پورې به نوموړی له چین او لاوس څخه کتنه وکړي.
اوس هم د محل د وروستۍ دری خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره تمیم اخګر ته وار ورکوو چې په سټډیو کې دی.
ماندنه باشین سلیمان صاحب، تشکر. باز هم سلام و خوش آمدید. رسیدیم به آخرین ساعت نشرات امروزی از رادیو آزادی. من تمیم اخګر به همکاری تخنیکی عبیدالله عبیدی در این مجله خبری با شما هستیم. نخست در مورد اظهارات وزیر دفاع افغانستان مبنی بر راه اندازی عملیات های تصفیوی در قندوز میشنویم. این در حالی است که اخیرا وضعیت امنیتی در این ولایت وخیم شد و ولسوالی خان‌آباد با تازگی پس از سقوط به دست مخالفان مسلح دوباره توسط نیروهای امنیتی افغان تصرف شده است. از پیشنهاد حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان به هند در مورد حمایت همه‌جانبه آن کشور از نیروهای امنیتی افغان نیز با جزئیات خواهید شنید. دیگر مطالب خبری را هم داریم، با ما باشید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش‌ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان مقیم نایب شماست.
سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان از عقب‌زنی حملات جنگجویان طالبان اطمینان داده، میگوید به زودی عملیات تهاجمی قوای افغان برای تصفیه جنگجویان طالبان راه اندازی می شود. در عراق 36 عضو گروه داعش اعدام شدند. در حمله بمی در ترکیه 50 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. وزیر دفاع افغانستان جهت بررسی وضعیت امنیتی قندوز با شماری از نیروهای تازه امنیتی وارد آن ولایت شده است. عبدالله حبیبی در یک نشست مشترک خبری با مقامات قندوز اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان حمله مخالفین مسلح را عقب زده و به گفته وی آنها به زودی عملیات بزرگ تهاجمی را راه اندازی می کنند. عبدالله حبیبی افزود:
شما مطمئن باشید که ما هیچگاه به دشمن این مجال را نمی دهیم که حملات را آغاز کنند. تمام تدابیر ما تکمیل شده است و کسانی که اعمال تخریبی را انجام می دهند از آن جلوگیری می کنیم.
وزیر دفاع یک روز پس از آن به قندوز سفر کرده است که طالبان مسلح ولسوالی خان‌آباد در این ولایت را تصرف کرده، اما این ولسوالی شام روز گذشته دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمد. مسئولان ریاست انکشاف دیهات ولایت بغلان میگویند دیوار استنادی به ارزش 8 میلیون افغانی به خاطر جلوگیری تخریبات آب در ولسوالی دوشی این ولایت ساخته می شود. محمد رحیم صالح زای مسئول ریاست انکشاف دیهات بغلان امروز حین گذاشتن سنگ تعداب این دیوار در قریه خواجه زید ولسوالی دوشی گفت دیوار یاد شده با طول 450 متر در ظرف 6 ماه اعمار شده و در این مدت برای 50 نفر زمینه کار مساعد می گردد. شماری از اعضای شورای ولایتی میدان وردک از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در برخی از ولسوالی های این ولایت ابراز نگرانی کردند. شریف الله هوتک یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت این افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی های جلیز و بهسود فعالیت داشته و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کردند. این عضو شورای ولایتی میدان وردک ادعا می کند که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت حمایت برخی ها را از داخل حکومت با خود دارند، اما وی به گونه مشخص از کسی نام نبرد. و قاضی نامنهاد طالبان در ولسوالی شنوار پروان دستگیر شده است. وزارت امور داخلی افغانستان خبر می دهد محمد نادر که در محاکم صحرایی احکام گروه طالبان را بر مردم صادر می نمود در نتیجه عملیات پلیس بازداشت شده است. در یک خبر دیگر مقامات ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته بیش از 20 جنگجوی طالبان کشته و 27 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی حصارک ننگرهار به حمایت قوای هوایی افغان راه اندازی شده است. مقامات عراق می گویند 36 مرد محکوم به اعدام را امروز به دار آویختند. این افراد به جرم دست داشتن در کشتار دست جمعی صدها عسکر اردوی عراق در سال 2014 میلادی اوائل امسال از سوی یک محکمه این کشور به مجازات اعدام محکوم شده بودند. یحیی نصیری والی زیقار عراق گفت این مردان امروز در زندان ناصریه این ولایت به دار آویخته شدند. گروه های حقوق بشر حکومت عراق را به خاطر آنچه که آنها از سرگیری مجازات اعدام خواندند انتقاد کردند. مقامات ترکیه میگویند شمار تلفات در نتیجه انفجار یک بم در این کشور به 50 نفر رسیده است. قبل از این والی شهر غازی انتوب در جنوب شرق ترکیه شمار تلفات را 30 کشته و 94 زخمی گزارش داده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است احتمالاً گروه تندرو دولت اسلامی در عقب این رویداد دست داشته است، اما هیچ گروه مسئولیت این انفجار را تا کنون به عهده نگرفته است. و ایران از یک سیستم جدید دفاعی راکت دوربرد این کشور پرده برداشت است. این سیستم دفاعی راکت که به نام باور 373 یاد می شود به گفته وزیر دفاع ایران برای از بین بردن راکت های کروز و بالستیک و تیارات بی پیلوت و جنگی طرح گردیده است. حسن روحانی امروز در بیانیه تلویزیونی خود همچنان از اولین انجن تیاره جت جنگی ساخت این کشور پرده برداشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای جزئیات بیشتر نیز می توانید به وبسایت ما سر بزنید و بر علاوه گزارش ها و برنامه های رادیویی برخی گزارش های ویدیویی را نیز تماشا کنید. اما اکنون در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. عبدالله حبیبزی وزیر دفاع افغانستان میگوید که قندوز به زودی از وجود مخالفان مسلح پاکسازی خواهد شد. این اظهارات پس از بازپسگیری ولسوالی خان‌آباد در این ولایت مطرح می شود. در این حال حامد کرزی در یک مصاحبه با رسانه های هندی از آن کشور می خواهد تا نیروهای امنیتی افغان را حمایت همه جانبه کند.
We will continue to ask India for supporting the Afghan forces for providing all that it can to bolster our forces.
این همه در حالی است که اعضای کمیسیون های دفاعی و امنیتی ولسی جرگه عدم تکمیل شدن نظامیان افغانستان را نگران کننده خوانده از حکومت می خواهند تا رقم تعیین شده را هرچی زودتر تکمیل کنند. در غیر آن هشدار می دهند که مشکلات امنیتی ممکن بیشتر از قبل شود. فتح الله قیصاری یکی از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه.
350,000 نیروی امنیتی سالش پوره نشده، شادم آدم 350 یکی نمیلگش نیروهای خیالی شهید شده.
بر علاوه این چالش ها وزارت مالی افغانستان از آمادگی برای اشتراک در نشست بروکسل حرف میزند که چارچوب صلح و انکشاف ملی تهیه و به این نشست ارائه خواهد شد. اجمل عبدالرحیم زی.
در کنار دیگه آمادگی ها تمی سند یا چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان در کنفرانس بروکسل برای جامعه جهانی.
سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. طوری که در ابتدا شنیدید وزیر دفاع افغانستان به ولایت قندوز رفته بود و با باشندگان این ولایت اطمینان داده است که تلاش ها برای راه اندازی عملیات های تصفیوی جریان دارد. این که آقای حبیبزی در این سفرش روی چی موارد حرف زده از همکاری ولایتی ما اجمل آریان از قندوز میشنویم.
جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور در یک کنفرانس خبری با والی قندوز به رسانه گفت که هدف از سفرش بوده تا در میان نیروهای مشترک افغان در این ولایت یک ساخت اداره منظم به وجود بیارند. او گفت که هدف از سفرش همی هستند تا در این ولایت بر ضد طالبان مسلح عملیات گسترده نظامی را اندازه کنند تا این ولایت را به گونه کامل از جوی طالبان مثلا تشکیه و پاکسازی نمایند. او همچنان به مردم ولایت کندوز اطمینان داد که نگران نباشند، بسیجی در این ولایت عملیات گسترده نظامی راندازی میگرد، اما نگفت که چی وقت این عملیات راندازی میشود و به خبرنگاران هم فرصت نداد که تا از در مورد وضعیت امنیتی کندوز سوالاتی داشته باشند.
آقای آریان، گفته میشه که 20 روز قبل هم وزیر دفاع آقای عبدالله حبیبی اظهارات مشابه را در ولایت کندوز داشتند. وضعیت امنیتی کندوز از چی قرار است؟ چی تغییرات آمده پس از اظهارات قبلی وزیر دفاع؟
در کل مردم ولایت کندوز مثلا مرکزی را و مثلا محلی ولایت کندوز را مورد انتقاد قرار میدهند. مردم کندوز میگن که اکثرا مقامات بلند پایه حکومت مرکزی که در ولایت کندوز سفر می نمایند در انگام سفرشان به مردم این ولایت وعده های گوناگون می دهند که عملیات تصویر اندازی می کنند، اما در عمل چیزی دیده نمی شود که باعث شده روز به روز وضعیت امنیتی در ولایت کندوز به نفع طالبان مسلط تغییر کنند. مردم میگن که ما دیگر از این وعده ها خسته شدیم. اعضای شورای ولایتی میگن که اگر مسئولان محلی یا حکومت مرکزی وعده میکنند باید وعده های خود را در عمل پیاده کنند تا دیده شود که ولسوالی ها یا اطراف شهر کندوز از وجود طالبان مثلا تصفیه و پاکسازی کرده و در غیر آن دیگر با این گونه وعده ها باور نمیکنند.
خب در کل کدام ولسوالی های کندوز فعلا درگیری ها در جریان داره و مرکز وضعیت امنیتی چگونه است در کندوز؟
از مدت 6 روز به سو در ساحات مختلف ولایت کندوز طالبان مسلح به حملات تهاجمیشان شدت بخشیدند که همکنون در ولسوالی امام صاحب کندوز درگیری جریان داره، در ولسوالی چهار داره و در حومه های شهر کندوز در مسیر شارع شیرخان بندر در منطقه پلیالچین 6 روز میشه که درگیری جریان داره و سری درگیری لینای بخ قطع کرده و همچنان در مسیر اشاره کندوز تخار هم درگیری جریان داره که 6 روز میشه اشاره هم برای ترافیک مسدود است.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد سفر وزیر دفاع به کندوز و وضعیت امنیتی این ولایت جزئیات میداد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
حال هم می پردازیم به گزارش دومی که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از هند خواسته است تا نظامیان افغان را کمک های همه جانبه کند. آقای کرزی که به دعوت مرکز مطالعات صلح و جنگ به هند رفته در مصاحبه با رسانه های هندی گفته است که هند می تواند در بخش بلند بردن ظرفیت های نظامی افغان تجهیزات و آموزش این نیروها کمک کند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
در نتیجه تلاش‌ها برای جلب کمک‌های خارجی برای نظامیان افغان، این بار رئیس جمهور پیشین افغانستان از هند خواسته تا نظامیان افغان را در بخش‌های هوایی و زمینی کمک کند. آقای کرزی در جریان سفرش به هند در مصاحبه با رسانه‌های اکسپرس آنلاین، وایر اکس نیوز و چند رسانه دیگر تاکید بیشتر بر کمک‌های نظامی هند به افغانستان داشته است. حامد کرزی در مصاحبه با آژانس خبری وایر گفته است:
We will continue to ask India for supporting.
ما برای تقویت نظامیان افغان و بلند بردن ظرفیت های آنان خواستار کمک نظامی هند هستیم. در بخش های هوایی و زمینی هند می تواند ما را کمک کند و در بخش آموزش هند برای آموزش پلیس و اردو مراکز بزرگ دارد. کمک اسلحه و دیگر تجهیزات از سوی هند برای نظامیان افغان نیز قابل قدر است.
آقای کرزی گفته است که گروه دولت اسلامی یادایش یک گروه تروریستی خارجی و تحمل شده بالای منطقه است و باید برای از بین بردن آن همه کشورهای منطقه به شمول هند یک جا کار کنند. هند در بخش آموزش و تجهیز نیروهای هوایی پیش از این همکاری کرده و در جریان امسال 4 فروند هلیکوپتر نظامی به افغانستان کمک کرد. چند قبل سفیر هند در کابل گفته است که این کشور در نظر دارد تا استادان نظامی اش را به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان نیز به افغانستان بفرستد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هر چند در مورد سخنان آقای کرزی تبصره نکرد، اما گفت که خواهان ادامه کمک های هند برای تقویت و بلند بردن ظرفیت نیروهای افغانند.
همواره کشور هندوستان با مردم افغانستان کمک کرده و کمک های هم در بخش نظامی داشته. به لحاظ ادامه کمک هایشان بدون شک تاثیر بالای را بالای مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان خواهند داشت.
برخی از کارشناسان نظامی بانک کمک تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان را مهم می‌خوانند، اما می‌گویند که برای استفاده از این تجهیزات باید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان بلند برده شود. صدیق ساحل یکی از این کارشناسان می‌گوید که هنوز هم در بخش هوایی مشکلات موجود است و به گفته وی هر قدر که نیروهای هوایی تقویت گردد به همان اندازه عملیات نیروهای امنیتی افغان پردستاورد خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای کمیسیون‌های امور داخلی و دفاعی ولسی جرگه می‌گویند تعداد نیروهای امنیتی افغان که هدف تعیین شده بود هنوز هم تکمیل نگردیده است. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از حدود 350 هزار نیروی امنیتی افغان بیش از 100 هزار آن نیروهای خیالی هستند. در این حال وزارت داخله افغانستان با رد نیروهای امنیتی خیالی می‌گوید که برای تکمیل نمودن تشکیلات نیروهای امنیتی کار با شدت جریان دارد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه مناطق مختلف افغانستان شاهد ناامنی‌های گسترده و تحرکات شدید مخالفان مسلح است، اما برخی از اعضای کمیسیون‌های امور داخلی و دفاعی ولس جرگه از کمبود تعداد نیروهای امنیتی افغان حرف می‌زنند. آنان می‌گویند حکومت تاکنون نتوانسته تعداد نیروهای امنیتی افغان را به حدی برساند که از قبل هدف تعیین شده بود. فتح الله قیصری عضو کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان حدود 350 هزار نیروی امنیتی بیش از 100 هزار آن نیروهای خیالی است.
اندازه‌ای که 350 هزار نیروی امنیتی خاصتاً یعنی در حساب نظامی که داشت ما شما اون رفت، ولو که حسابی که همه شب روز همه هم بس نمی کنه بخاطر که تا به حال اونا حسابش پوره نشده، شادم از هم 350 یکی نمی لگشت نیروهای خیالی و شهید شده و چیره نشده و حسابش 350 داره پوره نکرده.
آقای قیصری افزود که در برخی مناطق این کشور نیروهای امنیتی کمتر از آن است که از سوی مقامات حکومتی گفته می شود. از سوی هم میرداد خان نجربی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه یکی از مشکلات عمده نیروهای امنیتی را کمبود کمیتی و مشخص نبودن تعداد آنان در مناطق ناامن عنوان می کند. به اساس معلومات مقامات حکومتی افغانستان حدود 350 هزار نیروی امنیتی و دفاعی دارد که شامل پلیس و اردوی ملی می‌گردد. کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه می‌گوید که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دلیل بی‌توجهی و ضعف مدیریتی در کنار اینکه تلف شده اند و یا هم ترک وظیفه کرده اند به شکل خیالی نیز شامل صفوف نیروهای امنیتی می‌باشند. نگرانی‌ها از کمبود نیروهای امنیتی و موجودیت خیالی آنان موضوع تازه نبوده، بلکه در گذشته ها نیز از سوی نهادهای چون وزارت دفاع آمریکا، اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا برای افغانستان یا سیگار و نهاد موسوم به حقوق و عدالت نیز مطرح شده است. تلاش کردیم تا نظر وزارت امور دفاع را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت داخله افغانستان با آنکه کمبود در تشکیلات نیروهای امنیتی را میپذیرد، اما موضوع موجودیت نیروهای خیالی را رد میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
در قسمت تکمیل تشکیلات ما از نظر پرسنل بله ما یک مقدار کمبودات داریم، اما کمبودات ما ناشی از ضایعات اینا است و بخشای تشکیلاتی ما بخشای منابع بشری ما به شدت کار کرده می رویم وارد که او کمبودی ها رفت. اما مسئله پلیس خیالی اینا که در گذشته هم مطرح شده ما ابراز نظر کردیم، اما مسئله پلیس خیالی را رد می کنیم.
اعضای کمیسیون های امور داخلی و امور دفاعی ولس جرگه مسئله موجودیت نیروهای خیالی و کمبود در تشکیلات نیروهای امنیتی را روی وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار می دانند. آنان می گویند که حکومت باید هر چه زودتر این خلا را پر کند. در غیر آن این موضوع سبب خواهد شد تا ناامنی آن در این کشور شدت یابد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با وجود درگیری ها در برخی از ولایت های کشور، عدم موجودیت شمار دقیق و تشکیلات تعیین شده در صفوف نیروهای امنیتی افغان و سرانجام اختلاف نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی، وزارت مالیه از آمادگی ها برای اشتراک در نشست بروکسل سخن می زند. مقامات این وزارت می گویند که چارچوب صلح و انکشاف ملی کشور نهایی شده و امید دارند که در نشست بروکسل قناعت جامعه جهانی را نیز به دست بیاورند. اجمل عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالیه امروز به رادیو آزادی گفت که در این چارچوب اولویت های اقتصادی افغانستان درج شده است، اما برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که این طرح جامع نیست و حکومت باید به انکشاف اقتصادی کشور توجه به منابع داخلی کند، نه کمک های خارجی. نورالله شایان باز هم گزارش میدهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان که در نشست بروکسل پیشکش می شود، بیشتر روی خودکفایی، بلند رفتن میزان صادرات، رشد اقتصادی، شفافیت در مصارف پول و حسابدهی تمرکز شده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این چارچوب با نمایندگان جامعه جهانی نیز شریک ساخته شده است. آقای عبدالرحیم زئی گفت حکومت متعهد است که کمک های جامعه جهانی را با شرایط آنان که آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد است به مصرف رساند، اما از آنان نیز میخواهند که کمک هایشان را بر اساس اولویت های حکومت و از طریق بودجه ملی به مصرف رسانند.
در کنار دیگه آمادگی ها تعویض سند یا چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان در کنفرانس بروکسل برای جامعه جهانی ارائه میشه و نظر به آمادگی هایی که ما داریم گفته میتونیم که از کنفرانس بروکسل میتونیم جامعه جهانی را قناعت بدیم.
قرار است کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان در بلژیم برگزار شود. در این کنفرانس مقام های 70 کشور و 20 سازمان جهانی به خاطر انکشاف و اصلاحات بر اساس طرح حکومت وحدت ملی اشتراک کرده و به این کشور کمک های اقتصادی خواهند کرد. حکومت افغانستان بارها گفته است با برنامه های مشخص در این نشست اشتراک می کند تا بتواند کمک های بین المللی را از سال 2017 تا 2020 میلادی به دست بیاورد. کنفرانس بروکسل به نام کنفرانس های توکیو و لندن که در سالهای 2012 و 2014 میلادی راه‌اندازی شده بود برگزار می شود. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال کرد و در کنفرانس لندن تجدید کمک ها به افغانستان صورت گرفت. اما شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند که چارچوب طرح شده از سوی حکومت افغانستان جامعی نیست و تمامی نیازمندی و اولویت‌های اقتصادی این کشور در آن گنجانیده نشده است. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان گفت که حکومت در عملی کردن تعهداتش ناکام بوده و وی باور دارد که کمک‌های آینده جامعه جهانی بر اساس عملکرد حکومت نه، بلکه مطابق اهداف آنان صورت می‌گیرد.
برنامه‌ای که نام مطرح می‌کنند 30 صفحه یک برنامه است. یک برنامه جامعی و استراتژیک برای توسعه اقتصادی 30 صفحه نمیتونه باشه. یک برنامه شاید از 500 صفحه از بیشتر شد برای اینکه شما همه پدیده های مختلف اقتصادی اجتماعی را تحلیل کنیم و براتون پروژه بسازیم و برنامه بسازیم.
آقای سیحون میگوید برای انکشاف ملی کشور باید تکیه بر امکانات و منابع داخلی کرد نه خارجی. وی تاکید میکند که باید توانایی های حکومت افغانستان برای به مصرف رساندن کمک ها و در امر مبارزه با فساد تقویت شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد که بر اساس توافقنامه سیاسی تعهداتشان را عملی نمایند. اعضای این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند رهبران حکومت باید هرچی زودتر اقدام به اصلاحات کرده و مسیر را طی کند که به نفع مردم این کشور باشد. از سوی هم ریاست اجرایی می گوید که اراده لازم به خاطر تطبیق تعهدات توافقنامه سیاسی وجود دارد، اما ممکن این توافقنامه با تأخیر عملی گردد. تفصیل بیشتر در گزارشی از فرشته ندا.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید توزیع تذکره های الکترونیکی، اصلاح نظام انتخاباتی، تدویر لوی جرگه و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی از موارد کلیدی توافقنامه سیاسی است که از سوی سران حکومت وحدت ملی عملی نگردیده است. اعضای این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده تا این تعهدات به گونه درست عملی نشود. سید میثم احسانی معاون این شبکه در مورد میگوید
حکومت وحدت ملی تا امروز باید به این تعهدات عمل میکرد که متاسفانه از 4 مورد مهم و کلیدی ما حتی یک موردم شاهد انجامش در افغانستان نیستیم و به هیچ عنوان حتی اراده ای را در قسمت انجام مسئولیت ها و وظیفه خانگی از آدرس سران حکومت وحدت ملی در افغانستان نداشتیم و ندیدیم.
آقای میثم همچنان گفت حکومت باید هرچی زودتر اصلاحاتی را به میان آورد که به نفع مردم این کشور باشد و به گفته وی حکومت وحدت ملی را مشروعیت ببخشد. اعضای این شبکه همچنان از جامعه جهانی خواستند تا رهبران حکومت وحدت ملی را وادار به حل اختلافات و عملی ساختن تعهداتشان نماید. این در حالی است که چند روز قبل به خاطر آنچه عدم تطبیق توافقنامه سیاسی خوانده می شود سبب بروز اختلافات میان سران حکومت شده و هنوز نیز این اختلافات حل نگردیده است. پیش از این اتحادیه حقوقدانان افغانستان و برخی از چهره ها و حلقات سیاسی نیز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا اختلافات سیاسیشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم توافقنامه سیاسی را به گونه کامل عملی کنند. در همین حال ریاست اجرایه می گوید به جز از تطبیق توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی هیچ بدیل وجود ندارد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعهداتی که در توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی صورت گرفته عملی می شود، اما وی می گوید ممکن در این زمینه تأخیر به میان آید.
به یوز از تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی دیگر راه بدیل وجود ندارد. محور بحث رهبران حکومت وحدت ملی در نشست‌های اخیر و نشست‌های قرار است برگزار شود چگونگی تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی سرابه لازم وجود دارد. ممکن است با تأخیر، اما تلاش‌ها بر این است که هر چه زودتر آنچه که به مردم افغانستان تعهد شده آنچه به او رسیدگی صورت بگیرد.
در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی میگویند توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ارزش حقوقی نداشته و به همین دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی به میان آمده است. اجمل هدمن یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به جای توافقنامه سیاسی، قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه را رهنما قرار داده و اقداماتی را انجام دهد که به گفته وی این کشور با بحران روبرو نگردد.
دروازه شورای ولایتی هرات دوباره بر روی مردم باز شد و رسیدگی به مشکلات مردم از سر گرفته شد. مقامات محلی این ولایت میگویند وظیفه کامران علیزایی رئیس این شورا به حالت تعلیق قرار دارد. شاپور صابر از ولایت هرات در مورد جزئیات میدهد.
دروازه شورای ولایتی را یک روز بیشتر بسته نماند. شمار از اعضای شورای ولایتی قفل دروازه این شورا را باز کردند و به دفتر کارشان رفتند. این افراد تاکید دارند که هیچ کس حق بسته کردن دروازه شورا را ندارد. سید عظیم کبرزانی و عبدالرحیم سالی دو تن از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی.
همه وکلا بر مبنای قانون حق دارند که به خانه خود بیایند و برای موکلین خود و برای شهروندان عزیز هرات اینه میخوایم برسانم که بر مبنای قانون ما صلاحیت‌های خود داریم و انشاءالله در خدمت مردم خود هستیم.
ما بسته شدن دروازه شورای ولایتی را به عنوان مکتوب قطعا و ابدا نداریم و همچون فیصله هم که به عنوان مکتوب باشه صورت نگرفته.
پس از اینکه لوی سرانوری افغانستان حکم ممنوع خروجی، تعلیق در آوردن وظیفه و دستگیری کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی را صادر کرد، دروازه این شورا برای مردم هم بسته شد. در آن وقت شمار از نمایندگان شورای ولایتی گفتند که این تصمیم به اکثریت آرا صورت گرفته است. به دنبال آن شمار دیگر از اعضای شورای ولایتی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و این موضوع را خودسرانه خواندند. حبیب الرحمن پدرام و سمیه رامش دو تن دیگر از اعضای شورای ولایتی هرات.
شورای ولایتی خانه مردم هرات و هیچ کس این حق را نداره که دروازه خانه مردم هرات به روی مردم هرات ببنده.
و ما هم امروز طبق وظیفه خود و طبق قانون آمدیم به شورای ولایتی و مثل همیشه جریان کار شورای ولایتی ادامه خواهد داشت.
در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات طی یک مکتوب رسمی از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی خواسته است که به وظایفشان برگردند. در این مکتوب آمده است که وظیفه کامران علیزایی رئیس این شورا بالت تعلیق در آمده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تا زمانی که قضیه رئیس شورای ولایتی روشن نشود نمایندگان مردم می توانند به امورات کاریشان رسیدگی کنند.
مخوم ولایت هرات عنوانی شورای ولایتی مکاتبه کردن و از نمایندگان مردم خواستن که هیچ گونه محدودیتی به حضور از اینا در شورای ولایتی وجود نداره و میتونن حضور پیدا کنن و مشکلات رسیدگی کنن.
سه روز قبل لوی سانوالی افغانستان بر ممنوع خروجی و تعلیق در آوردن وظیفه و دستگیری رئیس شورای ولایتی حکم داد، اما رئیس شورای ولایتی در منزل مسکونی خود به سر میبرد و شمار از افراد مسلح در مقابل منزل مسکونی او امنیتش را به عهده دارند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com و azadiradio.org شنیده و خوانده می توانید. خداوند یار و نگهدارتان بود.